أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله 24 مطرح شد انه اذا کان العقد فضولی کن من عهد طرفین کان لازمن من طرف الاصیل فلو کان هی از زوجه لیس لها ان تتزوج بالغیر. عقد از طرف اصیل لازمه و فرض اگر زوجه اصیل بود طرف زوج فضولی بود، زوجه خودش رو تزویج کرده بل غیر فضولی، نسبت به این خود زوجه لازمون، یعنی نمیتونه به هم بزنه، نمیتونه برگرده، اثری هم که مربوطه به خودشه باید بار کنه مادامی که طرف رد نکرده. اگر اجازه هم نداده هنوز عقد از طرف دیگری لازم نیست، ردم نکرده نسبت به این اصیل لازمون و اثرش هم برش مترتب می شود. کان هی از زوجه فلو کان هی از زوجه لیس لها ان تتزوج بالغیر، نمیتونه بره با دیگری ازدواج کنه قبل ان یرد الاخر العقد و یفسخه، تا وقتی که دیگری عقد رو رد نکرده و فسخ نکرده این نمیتونه با شخص ثالثی ازدواج کنه. به اصطلاح از طرف خودش زن شوهردار حساب می شود. ولی صحبت در اینه که اینو مفروض گرفتن فتوان، مورد اشکال اینه که آیا همه آثار مصاهرت برش بار می شود، تحریمات ناشی از قبل مصاهرت و ازدواج همش برش مترتب می شود، و هل یثبت فی حقه تحریم المصاهره قبل اجازت الاخر و رده فلو کان زوجن، که حالا مثال رو از این طرف که اگر اون اصیل شوهر بود فلو کان زوجن حرم علیه نکاح ام المرأه و بنتها و اختها و الخامسه این کان هی الرابعه، اینو تحت سوال الاهوت و ذالک، ولو اون که اقوا بگیم نه این آثار برش مترتب نشود. الاهوت و ذالک مشابه این مطلبم در این قسمت صدر عروه فرمود اذا کان العقد لازمن من عهد طرفین او مجیزن، اگر عقد لازم بود یا اجازه داده شده بود. مرحوم سید در طرح مسئله اینی که عقد از طرف اصیل لازمون اینو مفروض گرفته، اونو مورد سوال مسئله قرار نداده، اونو مفروض گرفته، فقط ترتیب آثارش مورد بحث. اذا کان العقد لازمن من عهد طرفین، این کجاست؟ اون جایی که یک طرف اصیل باشه، مرحوم سید این رو مفروض گرفته، او مجیزن، یا نه از هر دو طرف فضولی بود اما یکیشون اجازه داد. حالا که اجازه داد دیگه او حق رد نداره، رد بعد الاجازه نسبت به او معنا نداره، بنابراین یسیر از طرف او لازما و طرف الاخر فضولی، یا فرضمونه که نه دیگری فضولی است، و اجازه هم هنوز نداده، ولم یتحقق الاجازه تو ولا رد، فهل یثبت على طرف لازم، لازم مفروض، اونی که از اول اصیل بود یا نه اجازه داده شد و شد اجازه داد و شد از طرف او لازم، هل یثبت على طرف لازم تحریم المصاهرات فلو کان زوجن یحرم علیه نکاح این زن این بند و نکاح دختر این و خواهر این، و این که بخواد یه زن پنجمی بگیرد با این چهارم حساب میشه، بخواد زن پنجم بگیرد حرام میشه. و اذا کانت زوجتن، اگر این شخص طرف لازم زوج است و زن، یحرم علیه تزویج به غیره، و به عبارت اخرى هل یجری علیه بر اون طرف لازم آثار زوجیه و لم تجری علی طرف الاخره او لا. این هم شکلی که مرحوم سید مطرح میکند. طرح مسئله است، هنوز سوال آیا موجب تحریم مصاهرات میشه یا نمیشه، با یه تفاوت عمده در عبارت سید و عبارت وسیله. در عبارت سید همه آثار رو برد برای اون طرف لازم زیر سوال، فرق نگذاشت بین اون اثری که مربوط به شخص خودشه و آثار دیگر تحریم مصاهرات، همه رو یک جا زیر سوال برد. هل یجری علیه آثار زوجیه و ان لم تجری علی الطرف الاخر اولا، یه فرقینه به خلاف عبارت متن وسیله تحریم. اون یه قسمتیشو گفت مسلم بر اینکه این زن الان نمیتونه شوهر برود کنه، اینش مسلم، اما اینکه سایر آثارم برش بار میشه یا نه، اون رو مورد تردید قرار داد و گفت احوته، ولو اینکه اقوا خلافه. اینا رو حالا بحث میکنه. عمده یک سوالی است که حالا روز سوم چهارم پنجم هر چی است، مربوط به بنت این دختری که زن فضولتن عقد شد و اجازه داد، یا خودش به اصطلاح اصالتن خودش رو به عقد دیگری فضولی بود در آورد. آیا در اینجا سوال اینه که آیا یحرم علیه ولو کان زوجن، اگر طرف زوج اصیل بود یحرم علیه نکاح ام المرأت و بنتها و اختها و الخامسه؟ مکرر این چند روز مورد سوال قرار گرفتیم از نظر تصویر مسئله درباره بنت. بالاخره هر کسی از دختر پاشتو کاره دل نمیتونه بکنه از این قضیه، ولکنش هم نیست، نه مشکلی نداره. نوبت به اونم نمیرسه که طبق بیان آقای خویی بگیم این سهو القلمه، نه هیچ هم سهو القلم نیست، 100% هم درست. مرحوم آقای خویی در این مسئله یک اختلافی دارند با دیگران در جای خودش در اساس این مسئله، اینجا صرفا بر اساس اون مدعای خودشون، انتخاب خودشون این مسئله رو تطبیق کردن، میگن صاحب القلم. نه، اصل مسئله اینه، لو عقد على امرأة، در متن تحریر لو عقد على امرأة، مسئله سوم المحرم بالمصاهره، مصاهرات در اونجا، لو عقد على امرأة حرمت علیها بنتها، به محض اینکه نسبت به زنی عقد کرد دخترش برش حرام می شود. و این نزلت ازا دخل بالام ولو دوبرن، اینی که مشهور بسیار. و اما ازا لم یدخل بها، عقد کرده ولی هنوز دخول به اون زن نکرده، این دختر چه حکمی دارد؟ و اما ازا لم یدخل بها، بله به ها چی عبارتتون چیه؟ مسئله سومه، بله، تحریم المصاهرات. لم تحرم علیه بنتها اینن و انما تحرم علیه جمعن، به معنا انها تحرم علیه ما دامت الام فی هباله، تا وقتی که این مادر در هباله نکاح اوست، الان زنشه، اون دختر برش حرامه. بله، فاذا خرجت، اگر اون مادر از نکاحش خارج شد به موت، شانسش گفت زودتر این مادر مرد، او طلاق او غیر ذالک، اون وقت جاز له نکاحها. بله، تا وقتی که مدخوله نبوده حرمت ابدی نیست. به عبارت ساده تر، اونی که دخول در شرط من النساء اللاتی دخلتم بهن، حرمت ابدی است که دیگه هیچ وقت حلال نمی شود. اما مادامی که دخول واقع نشده، به محض عقد یحرم البنت، بله، در حالی که اون زن در حباله نکاحش بنت حرامه. بله، اگر او رو کنار زد یا به نحوی کنار زده شد قبل از دخول، اون وقت یجوز له عقد البنت. بنابراین طرح سید در عروه یا در وسیله مرحوم استبولسن یا در تحریر الوسیله مرحوم امام، فرض بحث حرمت الانه، الانی که اون زن این در عقد نکاح اینه و لازمون من جانبه از طرف این مرد که الان نمیتونه به هم بزنه مثلا، پس بر او حرام گرفتن دخترش، فرض اینه در عهده نکاح. اثر این مسئله است که این الان در حواله نکاح اوست، از آثار نکاح او الان حرمت اون دختره. حالا اگر بعد یه جور دیگه شد، تفاوت کرد، شد حلال، او خارج اون کلام. اثر این مسئله است که مادامی که این عقد خونده از طرف او لازمان، مگر اینکه اون خانم بیاد نه قبول نکنه، از طرف او فضولی بوده، رد کنه، این نکاح به هم بخوره، بله، حالا جایزون لهو که بره با دخترش عقد کنه، بعدم فوز دل مادره بگذاره، تو رفتی بهتر. ها، همین عرض میکنم، اجازه بدید. بله، این بیان این بزرگوارانه. مرحوم آقای خویی، بله، در اونجا مرحوم سید اصلا فرض این قسمت رو در عبارتش نیاورده، در همونجا، یعنی بحث در حرمت ربیبه، اصلا جایی فرض کرده که مدخوله است، غیر مدخولش رو اصلا مطرح نکرده مرحوم سید در اونجا در تحریم المصاهرات. و بالجمله حرمت ابدی یتوقف بر دخول، بله، ولیکن حرمت الجمع موجودتون علا کلها، چه با دخول چه بی دخول، فلا یجوز جمع بین نکاح ام و بنت فی، چه در یک عقد چه در عقدهای متعدد جایز نیست جمع بین اونها، و مورد مسئله ما اینه که الان ام در حباله نکاحشه، پس یسه و این عبارت قاطعانه که بگیم بله یحرم علیه بنتها اثر این مسئله است، فرض اینه داریم میگیم لازمون من جانب ها فیحرم علیه کذا و کذا.
مسئله 32 درسته فرمایش شما که بعد فرض بنت میاد، اما مسئله اونجا که 32 ظاهرن اونجا اومده مرحوم بود، یعنی اصیل مرده بود، اصیل مرده بود، دخول هم نشده بود دیگه، مسئله معنا نداشت.
در کجا به من بگید ایشون اینو که بود رو؟
دو جا داره، یکی مسئله 30 داره بنت و یکی مسئله 32 که ارتون بسید.
بله
مسئله 32 ایش فرمایش شما درست
خب
که بعد
اثرش
نیست که تا
دخول نکرده. بله حالا اجازه بید بیدیم خب.
اما که این مسئله سی که داشت مطرح کرده بود،
مسئله سی یا سی و یک،
سی که حرمت الام و بنت
سی میشه،
سی و عربه، سی و عربه، مسئله سی و عربه درست، یعنی بحث این معیت بود که اصلی مرده بود، دخولم نشده بود و اصلی هم مرده بود. مسئله سی و دو که همه شما صحیح درست هم هست،
من اینجا مسئله سی شو مال اوروار رو ننوشتم. در مسئله 22 کما یترتب الارث الا تقدیر الاجازت و الحرف یترتب الاثار الاخر المترتبت على الزوجی ایزن من المهر و حرمت الام و البنت، اونجا رو میفرمی؟ بله. و حرمتها على اب الزوجه و ابنه این کان زوجه الباقیه و غیر ذلک فیترتب جمیع الاثار فی الظاهره علی الاقوا. بله اجازه بید من ببینم این. بله 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 آقا
از کنم فردا نگاه بکنید دوباره شما دنبالش بفرمایید.
بله باید ببینیم حالا. حالا پس در این مسئله فعلا مشکلی نداریم، حالا تا اونجا رو باز من ببینم که این مشکلش چیه. حالا برگردیم به اصل ما.
بعدا جواب دیگه هم دادید، حالا بعضی ها شرح میکنند در همین زنی ها که خانه از دختر داره حتما به طلاق بهش جدا شد، به مود اگه جدا شد خودم فایده نداره.
حالا متن مسئله مورد بحث امروز در تحریر مسئله 24، در عروه مسئله 32، در این که آیا آثار زوجیت بار می شود یا نه، در مجموع سه قول در مسئله هست. یک قول این است که بگیم عقد لازمه به نسبه اصیل یا مجیز یا عدمه در این مسئله. سه قول هست. یک قول ترتب آثار انشاء عقد به نسبه به اصیل، همه ی آثارش، چه آثار مربوط به خودش چه آثار مربوط به مصاحرت، کما اینکه در کشف اللسام اینو اختیار کرده و همچنین محقق ثانی در جامع المقاصد که فرموده ان العقد لازم به نسبت الی المباشر که اصیل باشه. شیخ هم در مکاسب همین قول ازش استظهار میشه و بعدم مرحوم نائینی هم طبق حاشیه‌ای که در اینجا دارن همین قول رو انتخاب کردن. سید در اینجا مسئله رو به این شکل مطرح کرد: هل یجری علیه آثار زوجیه و ان لم تجری علی الطرف الاخر اولا قولان اقواهما ثانی که لم تجره الا مع فرض العلم به حصول الاجازه بعد ذلک الکاشف عن تحققها من حین العقد. نعم العهوت الاول لکونه فی معرض ذلک بمجیء الاجازه. بعدم حتی سید مترتبه بر این مسئله که آثار زوجیت برش لازم نیست، پس میتونه الان بره و مثلا خامسه رو عقد کنه یا با خواهرش ازدواج کنه، اما اگر بعد اومد اون اجازه داد کشف میکنه از بطلان این عقد، عقد خامسه یا عقد اخت، و باید برگرده به همون عقد اول یک شفان اون و اشکالی نداره. ثم حصلت الاجازه کشفت ان بطلان ذلک، این دومی باطلون. اونجا مرحوم نائینی حاشیه داره، بل الاول، نه بلکه اقوا قول اوله که بگیم بله تمام آثار مصاحرت از طرف اون اصیل هست، این یه قول تمام و تمام. قول دوم چیزیست که خود مرحوم سید در عروه انتخاب می کند و این که هیچ یک از آثار برش بار نمیشه الا مع فرض العلم به حصول الاجازه بعد ذلک الکاشف عن تحققها من حین العقد. قول سوم ظاهر وسیله که اشاره کردیم تفصیل میده، نسبت به شخص خودش اثر بار میشه اما آثار مصاحرت مربوط به دیگران نه، اونا بار نمیشه، تفصیل میذاره ترتب بعض آثار مثل عدم تزویج خود اون دختر دیگه نمیتونه، یا خود اون زن به کسی دیگه نمیتونه شوهر بره، ان کان الاصیل هی از زوجه. اما سایر آثار مصاهرت نه، اون برش بار نمیشود. این سه قول در مسئله وجود داره در این رابطه با بلغا.
سایر آثار که مربوط به خود این طرفه، مثلا فرض بگیرد زوج باشه، زوج حالا میگیم که خودش نمیتونه زن پنجم رو بگیره.
بله.
خب همین زوج
هم میخواد
مثلا دختر
این زن رو بگیره. این آثار مربوط خودش بار میشه. اما مصاهرات دیگرش که ربطی به تحریم بر خودش نیست، نمیدونم کیکش بره که دیگه تحرام بشه. تحریماتی که به این وسیله این عقد بین دیگران برقرار میشه، بعدا در تحریم مصاهرات اینجوری زیاد داریم، اونا مترتب نمیشه. نه حرام نمیشه، نمیدونم بچهش حرام نمیشه، دیگران و امثال اونا. دنباله عبارت مرحوم سید این قسمت زیل مورد حواشی بزرگان قرار گرفته. یکی همین جمله که اقواهم الثانی، مرحوم ناینی میگه بل الاقوا بل الاول، نشر حرمت. بله. جمله دوم الا مع فرض العلم به حصول الاجازه بعد ذلک، میگه نه حلاله مگر بدونیم این بعدن اون طرف اجازه میدهد. حاشیه مرحوم امام فل استثناء اشکالون بل منع، نه این استثناء درست نیست. این حاشیه کم و بیش برداشتیست از حاشیه مرحوم آغازیا که ایشون میگن بل مع فرض العلم به حصولها ایزن و این کانه یجب منهین الاجازه ترتیب و آثار صحت منهین العقد. بله بعدها که اجازه داد آثار از اول کار برش مترتب می شود از باب کشف. حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی الحکم به ثبوت تحریم فی فرض العلم به حصول الاجازه بعد ذلک لا یجتمع مع القول بکون الاجازه کاشفتن حکمن و ناقلتن حقیقتن کما هو المختار. در بحث کشف یا نقل مباحث بسیاری است و در کشف چهار تصویر وجود دارد. آیا کشف حقیقیه؟ آیا کشف حکمیست و نقل حقیقیست؟ آیا کشف چهار جور تصویر داره که آقای گلپایگانی میگن این روی مبنای یک ما که میگیم اجازه کشف حکمیست و نقل حقیقیست این مطلب درست نیست و حالا خب اون علل مبناست و بحث زیاد. مرحوم آقای خویی میگن بل معهاز الفرزه ایزن، که نه اینی که بعدن یقین دارم اجازه میدهد دخالتی در مطلب پیدا نمی کنه. نه الاحوت و الاول، نمیسه ناینی که گفت بل الاول یعنی الاغوا و الاول، الاحوت و الاول. مرحوم آقای بروجردی میگن لا یترک، این احتیاط اول احتیاط مستحب در کلام سید، مرحوم آقای بروجردی احتیاط وجوبیش میکنن. و آخرین جملشم لکونهی الاحوت، چرا؟ برای اینکه این در معرض مجیء به اجازه است. خیلی خوب، در معرض مجیء به اجازه است، این معرضیت چه اثری دارد؟ اگر واقعا براش حرام حرام، اگر نه بعدا حرام میشه، اما فعلا که حلال. معرضیت این که بعدا حرام بشود فعلا اثری باقی نمیگذارد، معرضیته لذالک موقوف علی بقاء الموضوع ولا مانع من القول بانتفائه بتزویج الام فلا تؤثر الاجازه بعد ذالک، که بگیم بعدا دیگه اجازهش به درد نمیخوره اگر این ازدواجی را که ممنوع بود انجام داد. اینا حاشیه های مختلف که حالا در بحث و در نتیجه گیری باید به اینا توجه کرد در این دو سطر آخر. در مقایسه بین عبارت عروه و عبارت متن نشون میدی که ما در اینجا در واقع دو مسئله داریم، که یکیشو در عروه همینطور که اشاره کردیم اصلا مطرح نکرده. حالا این دو مسئله آیا با هم متلازمند یا نه بینشون عموم و خصوص مطلقه یا بینشون احیانا عموم و خصوص من وجه؟ یک مسئله، اصل مسئله این است که آیا در اونجایی که عقل از یک جانب فضولی است و از یک جانب اصیل، یا بگو هر دو فضولی بود و یکی اجازه داد، لازمون من جانب الاصیل، این عقد از جانب اصیل لازمه ام لا؟ خب عقد نکاح یکی از عقود لازمه است، اگر عقد اصیل بود هر دو طرف از عقود لازم بود، اما حالا فرض اینه نه، عقد مجا از یک طرف اصیله از یک طرف فضولی است که هنوز اجازه نداده. آیا از جانب اصیل لازمون؟ لازمون برای خودش، دنبالش هم هیچ کار نداریم، آثارش هم هیچ کار نداریم، میتونه این عقد رو پشیمون شد به هم بزنه، قطع نظر از آثار اصلا اثری برش بار باشد یا نباشد، میتونه به هم بزنه یا نمیتونه، جایزون ام لازم، یه مسئله مستقل خودش. در کلام سید اصلا این مسئله مطرح نشده، البته سید از این جهت که در مکاسب مطرح کرده در حاشیه بر مکاسب شیخ مفصلا بحث کرده، که نه حالا تو ذهن ما رو که مسئله روشن پلوش و اینجا دیگه بحثش هم نکرده. به خلاف عبارت متن، تحریر، وسیله که او رو اول مطرح کردن اون مسئله، مسئله بعد سراغ این میریم که حالا و فرضنا که از جانب اصیل لازمون نمیتونه به هم بزنه، بسیار خوب، اون نمیتونه در این مقدار، لازمون حق فسخ نداره، نمیتونه به هم بزنه، ریشیشو بسته به اینجا بالاخره، اما هل یترتب علیه الآثار در این مدتی که هنوز طرف دیگر اجازه نداده و ردم نکرده و مراعاس از جانب دیگری، آیا اثر برش مترتب می شود یا نمی شود؟ دقیقا دو مسئله مجزای از همه. ممکنه اونجا کسی بگه از طرف اصیل لازم نیست، می تواند بگه فسختو، اما هنوز نگفته آیا آثار برش مترتب می شود یا نمی شود، یا نه بگیم با این که از طرف او وقتی که شد جایز یه وقتی میاد میگه فسخت و مثلا، یه وقتی نه نگفته یه کاری انجام میده که اگر عقد بود نباید انجام بده، عملا می شد فسخ، فسخ عملی که در حاشیه آقای گلپایگانی به این نکته اشاره کردم. پس میشه دو بحث، یه بحث اصل جواز الفسخ لازم یا جایز بودن، یه بحث اینه که در صورت حالا لازم بودن یا جایز بودن قبل از اینکه فسخی واقع بشود هل یترتب علیه آثار نکاح ام لا، اون وقت بعد بگیم حالا همه آثار یا اون چی که مربوط به خودشه. اینا مباحث متعدد و مختلف در اینجا پیش میاد، به خصوص تفکیک این دو مسئله. مسئله اول این است که آیا عقد به نسبه به اصیل لازمون او جایز، این چه حکمی داره، لازمه یا جایزه. و همینطور که اشاره که بیان کردیم سه قول در این مسئله وجود داره. مرحوم شیخ و عده‌ای که قائل شدن به لزوم دلیلشون چیه؟ نه اون مسئله بعد حالا میرسیم. نه خیلی در این مسئله در نه سه قوله نه 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 بله بله حالا در آثارش که مترتب بر درست. دلیل بر اصل لزوم تا برسیم حالا به آثار اینه که عموم اوفو بالعقود دلیلش عموم اوفو بالعقود و اینکه عقد منحل به دو حیثه. الان از جانب اصیل عقد واقع شده و تامون فیجب الوفاء به، ولو از جانب فضولی تام نشده و هنوز وجوب وفا نداشته باشد. این آهابش ملتزم شده، التزامش یجب الوفاء به، بنابراین از طرف او وجوب الوفا دارد. عموم اوفو بالعقود
عقد یعنی گره خوردن، این هنوز یه طرف بند بله، این به چی ملتزم شد؟ گره نخورده، عقد یعنی گره
خورده. اگه خود صبر کرده بودی شکر الله سعیک و مطالعه کردی بسیار خوب، ولی اگه خود صبر کرده بودی نه. حالا میرسیم بشه. مرحوم آقای خویی به این مطلب اشکال کرده که موضوع امر به وفا و حکم به لزوم درباره عقد و هوه عبارتون من ربط التزام به التزام آخر کما هوه الحال فی عقد الحبل و شدهی به آخر. دو تناب را دو ریسمان را وقتی میگن عقد، اون وقتی است که دوتا را به هم گره بزنن، از دو طرف میشه عقد. ولا یکون موضوع الامر بالوفا و اللزوم و بله و مع عدم التزام الاخر لا یصدق العقد و ان عبر عنه بالعقد الفضولی مسامحتن ولا يكون موضوع الامر بالوفاء واللزوم الذي هو بمعنى عدم قابليته للنقض والانحلال متحقق. این استدلال آقای خویی. بله جناب فقیه معاصر هم که همین اول کلام فرمودن. بعضی از بزرگان عصر هم اومدن اصلا مبنا رو گذاشتن به یه شکل دیگه، همین مطلب به بیان آخر، به ان اساس الکلام فی المسئله هو ان کل عقد هل ینحل الى التزامین کل واحد من هما مستقل فی التأثیر او هما امر وحد دانی ایجاب و قبول، فان تم یکون له الاثر بالنسبه الیهما و الا فلا اثر له. مسئله مبنی بر این مطلبه. بعدم میفرمایند ولی انصاف ان الاساس لو کان ذلک، اگر صحبت در اینه، کان الحکم واضحا جدا، حکم بسیار روشنه. و مثلا مرحوم سید دیگرانی که اصلا این بحث رو به عنوان یک اختلاف مطرح کردن، کار غلطی کردن، اشتباه کردن، اصلا نیازی به بحث نداره. لأن العرض کما یظهر من معناه اللغوی و العرفی شد شیء به شیء آخر و فی المقام شد التزام به التزام آخر و هو الفرق بینه و بین الایقاع، فلا معنا للمعاقد بین انسان و نفسه او بینه و بین من لم یلتزم فی مقابلهی بشی ولم یقبل التزامه. تا وقتی یه طرف است یعنی التزامی نداره و التزام او رو هم نپذیرفته، پس عقدی تو کار نیست تا بگید اوفو بالعقود. این بیان مرحوم آقای خویی و این بزرگواری که از ایشون تبعیت کرده به بیان آخر و بیان آقای سبحانی، همین بود دیگه آقای سبحانی ها، چیز دیگه که نبود. اما آقای سبحانی لااقل، اگر ما به دیگران حالا عرضی نکنیم، لااقل ایشون بحثای هفته گذشته رو یادش رفته ها؟ ببینید یاد تو رفته یادتون. ما در بحث‌های گذشته خوب عنایت کنید، مکرر اینو عرض کردیم و روش تکیه داشتیم. بابا عقد فضولی، فرض این عقد وقع، معاقدتون معاهدتون تم العقد، این تو کلام خود مرحوم آقای خویی بارها تکرار شده. عقد بین اون دو نفره، اون کسی ایجابش و اون دیگری قبل توشو گفت، عقد هم فقط قبولش از طرف فضولی واقع شد. اینو که تو مباحث گذشته روش تکیه می کردیم و آثار زیادی هم داشت، یه وقت یه جایی عقدی واقع نشده هیچ، یه وقتی عقد واقع شده از طرف خودش هم هست، اصیله اینم هستن، از یه جهت دیگه اشکال داره، مثل عقد مکره، اونم چی؟ در مورد عقد فضولی نه، این تعبیر چرا میفرمایید مسامحتو؟ عقد فضولی کاملا هم هست. مرحوم شیخ و دیگران نه در این مبحث، در اصل عقد فضولی، بحث‌های ریشه‌ای عقد فضولی رو این مطلب اصرار دارن که عقد واقع شده. بله، اگر برای مالک لازم الوفا نیست، برای اینه که میگه بله اوفو بالعقود عقودون، ولی اوفو متوجه من نیست، اوفو به عقد کم، این عقد من نیست، ولی عقدون به خود فضولی نمیتونه بگه اوفو، برای اینکه در اختیار اون نیست تا وفا بکنه، به منم نمیتونه بگه برای اینکه عقد من نیست. از این جهت میگیم فضولی لازم نیست، این اجاز کزا و این رد کزا، قابل ایجاب و رده. حالا اجازه بدید، بله 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 صاحب کنید، جا مسئله همین. این مطلب را خب سابقا گفتیم، شیخ میگه خلوه عن اذن المالک، این عین عبارت شیخ، لا یوجب سلب اسم العقد والبیع عنه. نمیشه بگیم به عقد فضولی بی نیست، عقد نیست، نه اینو نمیشه گفت. بله اشتراط و ترتب الاثر بالرضا اینم قابل انکار نیست، باید ببینیم جمع بین این دوتا چه میشود، عقد واقع شده ولی نمیشود اثر برش بار کرد چون هنوز اوفو نداره در باب بیع فضولی. بس چیه؟
اهم از عقد فضولیه.
پس در چیه بس میکنی؟
من اینجا ایجاب خوندم.
بله.
فضولی هم نیستم، از طرف خودم عقد ایجاب خوندم، منتظرم که طرف قبول بگه یا نگه.
بله. این مورد بحث اینجاست. این مورد بحث اینجاست. یه موردش اینجاست. کجاست موردش؟
فردا ان شاء الله معلوم میشه.
ان شاء الله.